بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. از این آیه مبارک استفاده می کنم. یکی از اصول حب النبی، حب النبی اصل من الاصول. البته حب النبی دوتا مظهر دارد. مظهر اول عمل به دستورهای پیغمبر اکرم. مسلمن حب النبی اولین اثرش، اولین مظهرش اول به دستور رسول خداست. ولذا آقایان میگن الحب هو الاتباع. البته ما هم قبول داریم حب این است که انسان عرض کنم پیغمبر اکرم را دوست دارد، علی ابن ابی طالب را دوست دارد، به راه علی برود، راه پیغمبر اکرم برود، این را قبول داریم. مردی خدمت امام صادق رسید و عرض کرد جب رسول الله من شماها را دوست دارم اما گاهیم خلاف میکنم. امام صادق این دوتا شعر برش خوند: تأسل اله و انت تظهر حبه. بگید خدا را دوست دارم اما گناه هم بکنم. هازا محال فی الفعال بدیع. این محال است که کسی خدا را دوست بدارد اما برخلاف گفته خدا هم عمل کنه. لو کان حبک صادقم لأطعته. اگر راست میگید خدا را دوست داری خدا را اطاعت میکردی. ان المحب لمن يحب مطیع. اما در این حال حب النبی و حب الآلاء آثار دیگری هم داره. اون کدومه؟ اون این است که آثار اینها را حفظ کنیم، یاد اینها را زنده نگه داریم. حفظ آثار اینها مظهری است از مظاهر حب. الان اگر ما بزرگانی داشتیم مثل آیت الله بروجردی یا بزرگان دیگر آیت الله حکیم، اگر واقعا اظهار حب کنیم در درجه اول عمل میکنیم، در درجه دوم جایگاه اینها را، قبور اینها را نگه میداریم، آثارشون نگه میداریم. چرا؟ حفظ این قبور یک نوع حب اینهاست. اما اگر بلدزر بیاریم قبر اینها را با خاک یکسان کنیم، این مظهره حب نه، مظهر ادابته. دو تا چهار تا. چرا راه دور برویم؟ آیا کسانی که انبیا و اولیا را دوست داریم قبور اینها را، آثار اینها را حفظ کنیم حب است؟ یا بلدزر بگرم با خاک یکسان کنیم این حب؟ کدومتون؟ منها این که شما شیعه هستی خودت وجدانن ملاحظه کن کدام از اینها حبه. الان مولد النبی مونده، در واقع تنها اثر ملموس همینه. آیا بلدزر بگذاریم یکسانش کنیم و مزبده کنیم این حبه، یا اینجا را نگه داریم و تبرک کنیم؟ انشاءالله روزی در باره تبرک بحث میکنیم. عرض کردم غربیان شکاکن در باره مسیح چون آثاری نیست. ما هم اگر آثار خودمان را حفظ نکنیم آینده هم همین بلا گرفتار می شویم. دلیل اول آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع. هر بیتی که بیت انبیاست و اولاد انبیاس رفع این واجب یا رفع آفرینشی یا رفع معنوی. دلیل دوم مسئله حب النبی است. حب النبی بر خود مظاهری دارد، اول اطاعت، بعدن حفظ آثار، سوم آیه اصحاب کهف. آیه اصحاب کهف داستانش مفصله. در زمانی بود که بت پرستی در اون منطقه خیلی رایج بود، اما در این میان جمعیتی بودن در میان اینها، اما از اونها نبودن، در میان آنان بودن اما از اونها نبودن. ملک دقیانوسه دعوت به بت پرستی، جمعیتی هست که وزرای او هستن، به ظاهر با اونهاست اما در باطن از اونها نیست. اینها دیدن بابا نمی شود دینشون را حفظ کنن، تا که تقیه کنن؟ شبانه قبل از غروب از شهر آمدن بیرون، غروب رسیدن به یک قاری، گفتن در اینجا استراحت کنیم، صبحگاه از اینجا بریم بیرون. رفتن وارد قار شدن، اراده حق تعالی بر این متعلق شد که اینها را بمیراند. خلاق متعال اینها را میراند. چند سال؟ فلبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. 300 سال به علاوه 9 سال. مردی از امیر مؤمنان پرسید که چرا خدا چنین سخن میگوید؟ میگه 300 سال به اضافه 9 سال. یه بار دیگه بگو 309 سال. امیر مؤمنان این تربیت یافته مکتب پیغمبر، گفت اشاره به سال شمسی و قمریه. از نظر قمری 309 سال، از نظر شمسی 300 سال، زیرا در هر 100 سالی 3 سال فرق میکند. اینها 300 سال خوابیدن، شمسی حساب کنم 309، قمری ببخشید شمسی حساب کنم 300، قمری حساب کنم 309. ولذا میگد فلبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9، تا هر دو فرقه صحیح گفته باشن. خب بعد از 300 سال بیدار شدن، دیدن گرسنه‌ان، گفتن یکمون برد بازار نانی بخرد بیاورد. نانی را بخرد، رفت دید شهر عوض شده. سابقا همه جا زنده باد بت پرستی، الان همه اش مسیحیت است و دعوت به خدا و اینهاست. نان که گرفت، سکه را که داد، نان واعدید عجب این سکه سکه مار 300 سال پیشه، تو کی هستی؟ از کجا این سکه را پیدا کردی؟ این مرد گفت که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان و فورا نانوایی را ترک کرد و دوان دوان آمد به ارز کنم قار. گفت جریان چنینه، اینها از خدا خواستن که جان اینها را بگیرد. مردم پشتر این مرد را گرفتن، آمدن اطراف قار. اطراف قار مردم دو دستن، یک دسته اقلیت بت پرستن، معلوم می شود هنوز بت پرستی ریشه های دار، یک اکثریتی هستن مسیحی هستن. هنگامی که عرض کردم اینها آمدن، مردم دور این کهف را گرفتن، دیدن اینها مرده ان. بت پرسته ها گفتن ابنوا علیهم بنیانا، دیواره بکشید. یه نوع لبخنده، یه نوع اعتراضه. ابنوا علیهم بنیانا، قرآن میگه اما وقال الذين غلبوا على امرهم مسیحیت و توحید، نه بابا، لنتخذن علیهم مسجدا. ما این قار را و قبر را حفظ میکنیم، در کنار اینجا مسجد میسازیم، نماز میخوانیم، تبرک میجوییم. قرآن دومی را ذکر میکند. اولی معلوم میشود که جمعیت بت‌پرست هستند، لحنشان هم لحن بت‌پرستی. قالب نو علیهم بنیانند، یه دیوار بکشید. ربهم اعلم بهم، خدا میدوند که اینها چه قماشی هستند. وقالت لذین غلب و علا امرهم، از نظر دینی گفتن نه، لنتخذن علیهم مسجدا. معلوم می شود قبور اینها باید حفظ بشود. علاوه بر این در کنار قبورم نماز بخوانم. اگر واقعا حفظ این قبور شرک بود، خدا باید اون را رد کنه. خلاق متعال مطالبی را که از دیگران نقل میکند دو جوره. اگر خوب باشد در اطرافش بحث نمی کند، اما اگر کلامی را از غیر نقل کند باطل باشد فورا رد میکنه. مثال بزنید، اون جایی که خوب باشد سکوت میکنه، اما اونجا که کلامش باطل باشد فورا رد میکنه. مثال، هنگامی که امواج دریا اطراف فرعون را گرفت، گفت نه بابا، امواج کوفه هاست. گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، من ایمان آوردم به اون خدای بنی اسرائیل. خدا این را از فرعون نقل میکنه اما سکوت نمیکنه. چرا؟ چه بسا ممکن است افراد بسیط خیال کنند که توحیدم در حال مرگ به درد بخوره. برای اینکه بگد توحید در حال مرگ به درد نمیخورد، الان حالا وقد عصیت و کنت من المفسدین. همیشه قرآن اگر کلام بدی را از کسی نقل کند فورا رد میکنه، اما در اینجا نقل میکند سکوت میکنه. وقال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. این حرفا چیه؟ دیوار بکشید، خدا بهتر اینها را میشناسه. من در شام بودم، یه رفیقی داشتیم، اون رفیق سنیه اما خیلی معتدل و خیلی متعصب. در عمر با من رفیق شده بود. شام من دیدنش رفتم، گفت یه روز نهار منزل ما بیایید. گفتم چش. رفتم منزلش، دیدم جناب البانی را هم دعوت کرده. البانی حدیث شناس اونهاست، شاید در مجموع اهل سنت حدیث شناسی به قوت و قدرت البانی نباشه. خب ما هم نشستیم و هم نشستیم، بنا نبود که در مسائل طائفی با هم بحث کنیم، خوشبش می کردیم. گفتم شما البانی هستی اما الان عربی قشنگ صحبت میکنی، کی؟ گفت پدرم از البانی آمد شام و فلان و فلان. بعد جریان آمد به مرحوم شرف الدین عاملی، صاحب کتاب، عرض کردم کتاب معروفی که دارد، اسمش چیه؟ المراجعه. دیدم نمیخواد اسم اون مرد را بگد چون نامش عب دارد. اسمشون چیه؟ عبدالحسین. گفتم چرا شما اسمش را نمیگی؟ اسمه. گفتم بگو. خب عبدالحسین. گفت که عبد را اگر به حسین اضافه کنیم این شرکه، همه ما عبدالله. عبدالحسین چیه؟ دم شیخ نرجلی للعبودیت معلیان. العبودیت و تکوین جه مختص لله تبارک و تعالی. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا و عبودیت تشریفیه هو یا ام الله و غیره. از کردم عبودیت دو معنی دارد، یا عبودیت تکوینی، البته از نظر آفرینش همه عبد خدا هستیم، غیر از خدا عبد کسی نیستیم. مثال این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. اما یه عبودیت قانونی هم داریم. کدام؟ گفتم در جهاد اگر مسلمانان کافران را اسیر کنند، اسیر چی میشه؟ عبد میشه. اسیر کننده چی میشه؟ مولا میشه. پس خود خداوند منان در شریعت برای شما عبدی قرار داده. اگر در جهاد کافری را اسیر کنی عبد است و شما مولا، شما در حقیقت میشوید مولای او، میشود عبد العالبانی. بعد این آیه را خوندم، گفتم آیه برای تو عبدی را ثابت میکند. اون آیه ای که راجع به نکاحه و انکه الایام منکم، پشترش و الصالحین من عبادکم و امائکم، عبادکم، خدا براتون عبد ثابت میکند. تو صاحب عبدید، حسین صاحب عبد نیست. خیلی ناراحت شد. علاوه گفتم عبودیت تشریفی داریم. در واقع میخواد بگد همینطوری که عبد نسبت به خدا به تمام معنا ساکته، به تمام معنا به امر خدا عمل کند، میگد من هم نسبت به او چنینم. اینا میگن عبودیت تشریفی. پس فل عبودیت علا اقسام ثلاثه، عبودیت تکوینیه مال خدا، عبودیت قانونی و وضعی این در جنگه، عبودیت تشریفی احترامیه. من علمنی حرفم و سگرنی عبدا. بنابراین ارز کنم، این ارز کنم خدمتون که ایشان یک کتابی دارد، انذار الساجد، آمده است در این آیه تصرف کرده، گفته مراد از این که وقال الذین غلبوا على امرهم نظامی بودن، قول نظامی هم حجت نیست. وقال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، میگن نظامی بوده، قول نظامی حجت نیست. دو تا دلیل بر ردش داریم. یک، طبری را ببینیم، طبری عالم اثری است، به قول شما عرض کردم سلفی است. خودش میگد وقال الذین غلبوا على امرهم اجل موحدون، تفاصیل دیگرم میگن الموحدون، تو میگید نظامی. ثانیاً فرض کنید مال نظامی اگر غلط بود خدا پشترش رد میکرد، کما اینکه قول فرعون رد کرد. بنابراین این آیه هم برای ما از آیاتیست که میتونیم آثار انبیا و اولیا و پاکان را حفظ کنیم، حتی در کنار قبر اونها مسجد بسازیم. دلیل سوم، ادله ما را بگید. دلیل اول، فی بیوتن از این الله انترفع. دلیل دوم، قل ان کنتم تحبون الله حب النبی اثریست. دلیل سوم، آیه مربوط به اصحاب کهف. آخرین آیه که ما میاریم، آثار انبیا را باید حفظ کرد، اما از قبر و غیر قبر، این مسئله تابوت بنی اسرائیله. تابوت به معنای صندوقه، جناب موسی هنگامی که فوت میکند تمام آثار خودش را در صندوق میگذارد و به اسرائیل، به بنی اسرائیل میسپارد. پیراهنش، عصایش، کفشش، نعلینش، همه را در صندوق. این صندوق در میان بنی اسرائیل فوق العاده محترم بود، فوق العاده. هر موقع می رفتن جنگ کنن این تابوت را همراه خود می بردن و پیروز می شدن. اتفاقا در یکی از جنگ ها مسامحه کردن، تابوت به دست عمالقه افتاد، دشمن بنی اسرائیل. خیلی برای بنی اسرائیل زننده است. تابوت که در حقیقت افتخار اینهاست و همیشه در جنگ ها میبرند و بر دشمن پیروز میشوند، در دستشون نیست. پیغمبر اینها به اینها گفت، گفت خدایم به من گفته بری جنگ کنی، در این جنگ شما پیروز می شوید. نشانش این است که همان تابوت را ملائکه بر می دارن به سوی شما می آورن. اینها شروع کردن به جنگ کردن با عمالقه. اون تابوت از آسمان، از اون هوا، از طرف دشمن به طرف بنی اسرائیل آمد. آگر بخونید، وقال لهم نبیهم، آگر بیارید، وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم. تابوت صندوقه، فیه سکینتون من ربکم، وسیله آرامش شما، و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون. بعدن تحمله الملائکه، چقدر مقدس است که ملائکه بر میداره میاره این تابوت. تابوت چوبیه، فقط در اون چه هست؟ پیراهن جناب موسی است از پشم یا پنبه، نعلینی هست، عصایی هست، چیزهای لوازم زندگی موسی و هارونه. چقدر این مقدسه، چقدر اثر داره که در جنگ ها سبب پیروزی می شود، متوسل می شود و به قبری عظیم و جلیل است که تحمله الملائکه، ملائکه او را بر می داره. اگر واقعا حفظ آثار انبیا و اولیا شرکه، اگر حفظ آثار انبیا و اولیا ضد توحیده، بچرا خداوند منان می ستاید بنی اسرائیل را که آثار موسی و عیسی را حفظ می کردن، حتی یک بارم از دست دادن، بار دیگر وعده شد بر می گرداند. تحمله الملائکه. البته دلیل فراوانه، فقط گوش شنوا نیست. از آن وقتی که این نفت در آمد، نفت، اون آقای حدیث را بد معنا میکرد یا خوب معنا میکرد؟ روایت داریم ان نظر الى وجه العالم عباده، نگاه به صورت عالم عبادته. گفت نه بابا، معنی حدیث این نیست. ان نظر الى وجه العالم، شهریه بده، ان نظر الى وجه العالم عباده. از کلم ادله ما خیلی قویه، اصلا کسی نمیتواند خدشه کند. اما که کنم، پول این نفت عقاید را میخرد، دانشمندان را میخرند، اصحاب قلم را میخرند که در هر هفته، در هر ماهی علیه ما مقاله می نویسند. اما در این حال هستن در جامعه اهل سنت انسانهای پاک دامن، نویسندگان محقق، عالمان بزرگوار، یک قرامن از اینها نمی گیرن، کلمه حق را می گوین. هم در مصر هست، هم در عراق هست، هم در اردن هست، هم در سوریه. البته انسان ها مختلفه، بنابر نتیجه میگیریم حفظ آثار انبیا و اولیا، مراقد اینها، خانه های اینها، آثار اینها، نه تنها ضد توحید، عین توحید. آیات روایات این مسئله را تأیید بکند. و السلام علیکم و رحمت الله.